بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در کتاب هایی که می توان به اونها اعتماد کرد و مطالب اونها رو پذیرفت، هم به خاطر نویسندگان اون کتاب ها که از بزرگان و شخصیت های علمی هستند، و هم به خاطر مطالب با ارزشی که در اون کتاب ها جمع‌آوری شده. روایتی رو نقل میکنن که اوائل شب عاشورا، وقتی که کاملا هوا تاریک شده بود، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین به علی اکبر فرمودن پسرم، اگر میسر باشه، امکان داشته باشه، آب بیاری، آب بیار. داستان رفتن حضرت علی اکبر رو در اون شب تاریک به شریعه فرات، که چگونه رفته، با کی رفته، کار ندارم، ولی برای اطاعت از امر امامش که واجب الاطاعه بود و واجب الاطاعه بودن امام رو با همه وجود پذیرفته بود، قبول کرده بود، نقطه ظهور عظمت این پسر و بقیه اهل بیت که 17 نفر بودن مردانش و همه اصحاب که مجموعاً می شدن بنابه مشهور 72 نفر همین بود که وجود مبارک حضرت حسین رو عادی نمی دیدن، معمولی نمی دیدن، هموزن دیگران نمی دیدن، بلکه بر اثر راهنمایی های پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت مجتبی ایشون رو امام می دونستن و اطاعت از او رو که دارای مقام امامت بود واجب 100%. چون و چرا نداشتن، تمامشون خود رو مأموم می دونستن حضرت ابی عبدالله الحسین رو امام. در محضر مبارک ایشون هم هیچ کدوم هیچ نظری نداشت. این 72 نفر همانانی هستند که پروردگار در یک آیه مونده به آخر سوره بقره خبر از اونها داده. حالا یه تعدادی از اینایی که این آیه خبر داده، البته کم هم بودن، در زمان انبیاء خدا بودن، یه تعدادی زمان پیغمبر بودن، یه تعدادی زمان امیر المؤمنین، تعدادی در عصر هر امامی، الان هم هستم بین مردم، هم بین مردان هم بین زنان، ولی تعداد همیشه کم بوده نسبت به جمعیت دنیا و حتی نسبت به جمعیت یک مملکت و یک کشور، که پروردگار عالم هم در سوره دیگر از وجود این مردان و زنان تحت عنوان دلیل یاد میکنه. کمان علتش هم اینه که همه مردان و زنان حاضر نیستن از این لذتهای باطل که زود گذر دست بردار. این طایفه می دونستن که پروردگار عالم لذتهای ابدی در عالم بعد قرار داده، اطمینانم به وعده های خدا دارن و داشتن و می دونستن کسی که دنبال لذت های زودگذر غیر شرعی بره، اون پرده رو از دست میده، اون لذتها رو از دست میده، که امیرالمومنین میفرماد مردان و زنانی که دنبال لذتهای غیر معقول آلوده هستند لذت ها تموم میشه، ولی به جاش اندوه و حسرت ابدی میشینه. بالاخره یه روزی پرده ها میره کنار، اون چه قرآن فرموده آشکار میشه، اونایی که انکار میکردن با آشکار شدن حقایق در بعد از مرگ حقایق رو میبینن، باور میکنن، ولی دیگه اون پشیمانی قابل علاج نیست، هیچی هم نمیتونن جایگزین اون پشیمانی کنن. این پشیمانی و حسرت جایگزین اون لذتهای غلط تموم شده است. این گروه هم براشون این لذت‌های نامشروع ارزش نداره، نه زمینه‌شو فراهم می‌کنن، نه اگه براشون فراهم باشه سراغش میرن، چون هم قیامت رو باور دارن هم وعده‌های خدا رو قبول دارن. امیرالمومنین می‌فرماید از تعداد کم این افراد هم وحشت نکنید. در نهج البلاغه می‌فرماید لا تستوهشوا فی طریق الهدى من قلة اهله. اگه دیدید یه محلی 50,000 جمعیت داره ولی همیشه 400 تا 500 تا 600 تا میان شرکت میکنن توی مسجد، اهل وجوهاتن، اهل کمکن، اهل عبادتن، اهل گریان، حضرت می فرماید وحشت نکنید، نشینین پیش خودتون بگین کار داره تموم میشه، خوبا دارن تمی کشن، آدمای صالح شایسته دارن از بین میرن، تمام محیط و بدا دارن پر میکنن. امام میفرماید اینجوری حرف نزنید، دل سرد نشین، ناامید نشین، وحشت هم نکنید، لا تستوهشید فی طریق الهدى من قلة اهله، در راه هدایت و صراط مستقیم و قرآن و اهل بیت اگه نفراتو کم دیدین نترس. خدا به همین کما راضیه. اونایی که بیشترن و بدن هیچ ضرری از اونها متوجه خدا نیست، هیچ. خدا هم که میدونید در بیش از 1000 آیه قرآن قیامت رو مطرح کرده، عاقبت قیامت هم بهشت و جهنم. تو این دنیا متاع دین خریدارش تعدادش کمه، چون مردم بیشترشون گرفتار لذت‌های زودگذرن. متاع کفر جمعیتش بیشتر، هیچ کدومم بی مشتری نبوده نیست، بی مشتری هم نمیمونه. گروهی این گروهی آن پسندن، اونی که اهل دنیاست متاع کفر رو میپسند، اونی که اهل آخرت دنیاش هم دنیای خوبیه کم نمیاد ازش، متاع دین رو میپسند. مگه دیندارا تو این دنیا پا برهنه موندن؟ مگه دینداران لخت موندن؟ مگه دینداران گرسنه موندن؟ مگه دیندارا زندگی تشکیل نتونستن بدن؟ مگه دیندار تاجر نشد؟ کشاورز نشد؟ صنعتکار نشد؟ تو دیندار زیادن که دنیای متوسطی دارن یا دنیای بالاتری دارن، بعضیاشون هم از نظر مادی زندگی سختی دارن، بیدینام همینجور. مگه حالا هر کی کافره کاربارش در همه چی چاقه؟ شما گاهی تو تلویزیون میبینید چقدر در اروپا و امریکا و روسیه و هند شبا تو خیابون میخوابن، حتی یه چادرم ندار، پولدارم دار. این از عوارض دنیاست. به ما وعده ندادن اگه دیندار خیلی خوبی باشه حتما تریلیاردرت میکنی؟ نه، تو دینداران پولدار هم از پولدار خوب، پاک، اهل خیر، آدم متوسط هم از اونم اهل خیره، آدم مشکل دارم هست اونم باز اهل خیر. سو آدم دیندار نمیتونه اهل خیر نباشه. در روایات داره یک کسی به پیغمبر گفت خیلی دلم میخواد کار خیر بکنم، پول ندارم. حضرت فرمود آب داری؟ گاره چای نزدیک چادرمونه، ما از اون چا آب برمیداریم، غذا میپزیم، لباس میشوریم. حضرت فرمودن خب مسیر بیابان مسیر مسافره، کار خیر میخوای بکنی پول نداری؟ یه ظرف آب بده دست مسافر تشنه. این کار خیر بیشتر از اینم از دست تو بر نمیاد که بگم حتما باید خرج یه یتیمم بدی، جهاز یه دخترم بدی، سرمایه به یه جوون متدینم بدی، یه خونه هم برای بیخونه بسازی، یه خونه ای که هنوز گاز نکشیده گاز بکشی. خب نداری، نداری، اما یه لیوان آب به تشنه میتونی بدی. یه کسی که اول صبح بهت سلام میکنه پولم نداری بدی، لبخند میتونی بهش بزنی؟ این کار خیر. یه جواب گرم میتونی بهش بدی؟ این کار خیر. یه دست با محبت میتونی باهاش مصافحه بکنی، این کار خیر. میتونی از اون ور خیابون پیر مردی پیر زنی رو رد کنی این ور که ماشین و موتور بهش نزنه، این کار خیر. میتونی نصف آجری که تو خیابون افتاده ورداری بذاری کنار، این کار خیلی. میتونی زودتر بیای مسجد کمک خادم بدی فرشا رو جارو کنی، سنور رو روشن کنی، استکانا رو بشوری، این کار خیلی. میتونی مردمی که نماز خوندن و منبر شنیدن و گریه کردن کفشاشون رو جفت کنی به احترامشون، این کار خیلی. خب در یک آیه مونده به آخر سوره بقره، خداوند تعریف میکنه از این جمعیت ها که تعدادشون کم بوده ولی همیشه بودن، از زمان حضرت نوح بودن تا حالا، از حالا هستن تا روز قیامت. یه بخش حجت خدام به وسیله همینا، یعنی مثل شماها، بر دیگران تمام. ممکنه فردای قیامت 7-8 هزار نفر اهل محل به خدا بگن ما حوصله نداشتیم بریم مسجد، شما رو نشون میده میگه اینا هم که مثل شما بودن، چطور اینا حوصله داشت؟ ما حوصله نداشتیم بریم منبر گوش بدیم، شما رو نشون میدن میگن چطور اینا حوصله داشت؟ اینا هم مثل شما بودن، اینا که از دنیای دیگه نیومده بودن، اینا هم متولد همین کرج و اصفهان و شیراز بودن مثل شما. خدایا ما جور نشد بریم مجلس عزاداری ابی عبدالله، شما رو نشون میدن میگن واسه اینا چطور جور شد. همین طایفه عنوان حجت هم دارن بر دیگران، که دیگران هر چی نمیشد و نشد و حوصله نبود گفتن بزنن تو سرشون بگن دروغ میگین، چرا شدنی بود؟ هم میشم هم صبح میشد بری سراغ دین، هم بعد از ظهر میشد هم شب میشد، هم میشه. من کتابای زیادی خوندم، جلساتی که در محضر انبیا و ائمه تشکیل می شده صبح بوده، بعد از ظهر بوده، شبم بوده. حضرت نوح تو همین سوره نوح آخر قرآن به پروردگار میگه دعوتهم لیلا و نهارا و سرا و جهرا، خدایا شب دین تو رو برای مردم گفتم، روز دین تو رو برای مردم گفتم، پنهان دین تو رو برای مردم گفتم، آشکار دین تو رو برای مردم گفتم. حالا ما مثل نوح زمینه نداریم را بیفتیم تو خیابونا و کوچه ها و اتوبوسا. یکی میاد یه مسجد میسازه، یه حسینیه میسازه، یه مؤسسه فرهنگی میسازه، تمیز میکنه، فرش میکنه، چراغ روشن میکنه، چایی دم میکنه، غذا درست میکنه، کفش جفت میکنه، پول خرج میکنه، جلسه برپا میشه، بخوان بیان گوش بدن، هم صبح هست، هم بعد از ظهر هست، هم شب هست. ولی باز حرف امیرالمؤمنین رو میزنم که از نفرات کم وحشت نکنید. یه وقت نشینین بگین 4 میلیون جمعیت، بعد از ظهر 1 میلیونشون بیکاره، چرا نمیان؟ ارتباط با لذت‌های غلط، استراحت‌های غلط، خواب زیاد، خوراک زیاد، جلساتی که قهوه خونه ای دور هم بشینن عمر رو ضایع بکنن زیاده، از اونا لذت میبرن نمیان. خب آیه رو بخونم که اینا چه گروهی هم. چه آیه زیبایی این قرآن، عجب کتاب. من دوست دارم 24 ساعته با این قرآن سر و کار داشته باشم، وقت ندارم. من نسبت به قرآن مجید خودم رو مدیون میدونم و نمیدونم قیامت جواب خدا رو چی بدم. خیلی باید بیشتر با قرآن مجید، نه فقط قرائت 30 آیه 40 آیه بعد نماز صبح یا نماز مغرب و عشا، نه، شبان روز 5 آیه رو خوب بفهمه انسان. مسیر زندگی رو از این 5 تا دراره. عالمم که هست آدم بره ازش بپرس، لازمم نی تک تک بیان از عالم بپرسه. میتونین به عالم بگین، حالا یا منبری یا امام جماعت، آقا 5 تا آیه رو 20 دقیقه حقیقتشو برای ما بگو، ما همه بشنویم، زندگیمونو راهشو از این 5 تا آیه دراریم. این که شدنی آسونم سه، تمام مسجدهای ایران باید شبی 5 تا آیه برای مردم بگن، خوبم بگن، که مردم با قرآن ارتباطشون بیشتر بشه. والمؤمنون، این دیگه انبیا و ائمه نیستن. والمؤمنون کلون، یعنی از زمان آدم تا قیامت، کلون. آمن بالله و رسوله و کتبه و ملائکته و کتبه، قالو لا نفرق بین احد من رسوله و قالو سمعنا، خدایا حرفای تو رو از طریق قرآن، پیغمبر، امام حسین، امیر المؤمنین شنیدیم، یاد گرفتیم، روشن شدیم، آگاه شدیم. بعدشی بعد سمعنا و اطعنا، عمل کرد. این 72 نفر تمام امتیاز و نقطه رسیدنشون به اوج همین بود، سمعنا و اطعنا، دو تا کار. دیندار شدن مشکل کنی، سمعنا، این دیندار شدن. عمل به دین که سخت نی، و اطعنا، شما هر شب میان اینجا نماز جماعت شما رو به خدا سختتونه یا اگه نیان کسل میشه. یه شب که نمیرسیم بیاینا پریشون باطنتون، انگار یه چیزی گم کرد. خوشتون میاد از عمل به دین، پس عمل به دین سخت نیست، هیچ سخت نیست. سر سالم که میخوام بشینم 10 میلیون تومن 2 میلیون تومن بدم، خب میگم خدا این 10 میلیون که کلش مال خودته، 8 میلیونش هم که به خودم بخشیدی، میگی 2 تومنشو بده، اینم 2 تومنش. سخته. در اهل ایمان سخت، برای اونی که مؤمنه و ضعیف سخت، برای اون که بیدینه که خیلی سخت. اون 60 سال 2 رکعت نماز نخونده از بس سختش. ولی برای اهل خدا راحت، روان. کسی در اصفهان اومد خدمت مرجع اون روزگار، مرحوم آیت الله آمیز ابراهیم کلباسی، یه شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده زمان فتح‌علی‌شاه. گو آقا من تو بازار اصفهان تاجرم، اهل نمازم، اهل روزم، فردا تشریف میرین نهار خونه ما؟ فرمودن بله. گو پس دفتردارتونم بیارین. فرمود انشالله. گو یه تناب کتو کلوفتم به اون دفتردارتون بگین با خودش بیاره. گو تناب؟ تناب برای چی؟ مهمون که تناب نمیبرد. گو نه، من تقاضا میکنم. مرحوم کلباسی به دفتردارش گفت حالا حاجی میگه یه تنابی که تو کلوفی ها، خب برده بریم. برد. وقتی غذا رو خوردن به مرحوم کلباسی گفت به این دفتردارت بگو 2 تا دست و 2 تا پای منو محکم ببنده. گو آخه برای چی؟ گو خواهش میکن، قسمتون. به دفتردارش گفت پشت دست پاشو ببنده، دلش میخواد دست پاشو ببنده، چیکار کن؟ محکم بست. گو آقا من 1 ماه میخوام سهم اماممو بدم، شمردم گذاشتم تو دولابچه، دلم نمیاد بدم، کلید تو جیبمه، دستامم بسته، بگو بیاد ورداره دولابچه رو واکنه، پولو ببره دفتر بنویسه رسیدشو بیاره، بعد دست پای منو واکنه. نذار من برم جهنم، یکی باید منو نیگر داره، ولم کنین من میرم جهنم، ببندین با تناب من نرم جهنم. کلباسی گفت باش کلیتو عجیبش در بود، هی عربده کشید، برای چی کلیتو در می؟ کلباسی گفت درار، خودش گفته. پولو برداشت و برد و رسیدشو نوشت و برد و دستخوشو وا کردن، اومد دست کلباسی رو بوسید، گفت خدا پدر مادر تو بیامرز، ما رو راحت کرد. خیلی هم پول راحت به پروردگار میپردازن، اونی که ضعیف در سختشه، اونی که دین نداره یه قرون هم نمیده، مسخره هم میکن. و قالو به سمعنا، خدا یا شنیدیم، یاد گرفتیم، دین و فهمیدیم، و اطعنا، خدایا به دین عمل کردیم. ببینید برادران و به خصوص برادران جوان، این جایگاه حضرت علی اکبر، امام رو واجب الاطاعه میدانه چون امامت رو خوب فهمیده، چون نبوت رو خوب فهمیده، چون خدا رو خوب فهمیده، چون قرآن رو فهمیده، به سنم کاری نداره. هم دین فهم یعنی دیندار و هم عمل کننده به دینه، کل هشتر بهشت هم همین کلید دو دندونه رو داره. تموم. یک دندونه سومی نداره. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، ما که شنیدیم و عمل کردیم، حالا نوبت توه که آمرزش تو به ما عنایت کن. خدا به حرف دیندار عمل کننده گوش میده، به خودش قسم خوب گوش میده. خوب تا حالا دعاتون مستجاب نشده واقعا؟ یعنی از بچگی تا حالا دعاهایی که کردین یعنی هیچ کدومش مستجاب نشد؟ چرا؟ مگه اخلاق پروردگار رد کردن فقیره؟ بزنه تو سینش بگه برو گم شو. اخلاق پروردگار قبول کنندگی فقیره، میپذیره، عنایت هم میکنه، لطف هم میکنه. همیان گندم رو کولش بود، پر دوش میبرد، آسیاب به زحمت هم به دست آورده بود، نصف شب به آسیاب نرسیده، گو خدایا ما غیر از این گندم برای زن و بچه‌مونی چی نداریم، گره به کارمون افتاده دیگه، گره ما رو واکن، گره چادر شب باشد، گندم ها همه ریخت و خاکا و تو جو. گو خدایا تو فرق بین گره رو نمیدونی؟ ما گودیم گره کارمون رو واکن، نه گره این چادر شب. و نشست تو تاریکی به گریه، گال گندمایی که میشه جمع کنیم جمع کن. تو جمع کردن گندم بود یه تیکه طلای بی نشونه پیدا کرد. و طلای بی نشونه بود دیگه، مال خودش. طلا رو نگاه کرد، دید با این طلای ده تا گره اون میشه وا کرد، گفت خدایا غلط کردم، اگه گره این پارچه رو وانه میکردیم این طلا رو گیر نمیابود. گاهی گره هایی رو وا میکنه آدم ناراحت میشه، ولی میبینه تو دل وا کردن این گره، گره اصلی وا میشه. فرمود اکبرم آب میخوام. شب عاشورا تو تاریک، علی اکبرم رفت یه مقدار آب آورد با دوستانش. خیلی این روایت جالبه، امام آبو که نگاه کردن ارزیابی کردن بین آب و این 72 نفر، همه رو صدا زدن، فرمودن اکبر من آب آورده، با این آب سه تا کار بکن: یکی غسل کن، یکی وضو بگیری، یکی لباسایی که فردا میخواین بپوشین برین جنگ اونا رو بشورین، چون گرمم بود دیگه کربلا، یه ساعت خوش میشد لباسا، نزدیک آخرای تیر و آخرای مرداد و اوائل مهر بوده عاشورای اون سال، گرم بوده خیلی، لباسا 10 دقیقه خوش میشد. با این آب غسل کنید، وضو بگیرید، لباسایی که فردا میخوان بپوشین برین میدان جنگ اونا رو بشورین، که یاران من فردا با طهارت کامل خدا رو ملاقات کن. خیلی حرف تو این حرف ابی عبدالله با بابا، لباس که چیزی نیست، لباس پوشاننده ظاهر بدنه، ولی امام میگه برای ملاقات با خدا حتی یه لکه چرک تو لباستون نباش. چرا؟ چون داریم به محضر پاکترین پاکان میریم، به محضر طیبترین طیبها میریم، به محضر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر داریم میریم. خدا آلوده نمیخره، کثیف نمیخره، حرام خور نمیخره، بدکار نمیخره. یاران من، ما میخوایم بریم ملاقات خدا. پاک بریم. حالا یکی جوونه، میگیم گاهی دوچار گناه میشه، آلوده میشه، ولی ما که دیگه جوون نیستیم، آخر عمری بیان همه چیمونو پاک کنیم، میخوایم بریم. اگه تو مالمون، تو اخلاقمون، تو باطنمون، تو عملمون آلودگی هست، اینا رو پاک بکنیم. پاک چقدر حافظ زیبا میگه: غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویند، پاک شو اول پس دیده بران پاک انداز. حالا من فردا نگاه خدا رو به پاکی و طهارت از قرآن مجید و روایات به خواست خدا با عنایت او با لطف او میگم که پروردگار در این قرآن درباره طهارت همه جانبه چه نگاهی ده؟ چه نگاهی؟ پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشان، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که بالیده سر و سرفراز، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای به طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قدو هم بالای تو، این بیابان جای خواب ناز من، از سیاد تیرم دازونی اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این سر را روی، به سوی خیمه لیل روی، خدایا دل مردم دنیا رو به ذلت و سرنگونی امریکا و اسرائیل شاد کن، این مردم مظلوم رو نجات بده، ما رو شیعه واقعی قرار بده، آمی ما رو به خود وامه گذار، عمل به دین رو بر ما آسان فرما، امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده، به رحمتت کن.